اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های ارجمند سلام، لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه شامگاهی مورخ ششم ماه آگست 2018 از رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. ریاست اجرایی افغانستان اعلام کرد که جنایات جنگجویان تسلیم شده داعش در شمال آن کشور نادیده گرفته نمی شود و با آنان همانند اسیران جنگی برخورد خواهد شد. عبدالله عبدالله رئیس جای افغانستان که روز دوشنبه 15 اسد در جلسه شورای وزیران صحبت می کرد گفت که جنگجویان تسلیم شده داعش مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
توجه مقامات امنیتی را می خواهیم وقتی که یک فرد تروریست تسلیم میشه برخورد با او باید متناسب با مو وضعیت باشه، به این معنی که او میایه و باید مصاحبه میکنه و باز با مردم صحبت میکنه و حرفای خود مطرح میکنه و از اولین لحظه باید با مشددترین تدابیر امنیتی چشوه با اونا برخورد شوه، به این معنی که خب حفظ حقوق انسانی و بشریشان در جایش، اما اینه که اونا یک گروه باشن که آمده باشن و به مصالحه شده باشه به امرای از اونا و پیوسته باشن به صلح.
آقای عبدالله افزود که آن جنگجویان مصالحه نکردند، بلکه بر علاوه این که رهبرشان کشته شد با طالبان نیز درگیر بودند و شرایط آنان را به ترک نبرد مسلحانه مجبور ساخت و سرانجام به جانب دولت تسلیم شدند. رئیس جای افغانستان به شهروندان افغان به ویژه باشندگان سرپل که شمار افراد ملکی در دره مرزا اولنگ آن ولایت به دست داعش کشته شده بودند اطمینان داد که همه این موارد قانونی پیگرد می شود. سازمان همکاری های اسلامی حملات انتحاری اخیر را در افغانستان تقبیح کرده و برای عملی شدن قطعنامه نشست علما در مکه مکرمه از حکومت افغانستان و طالبان می خواهد تا تلاش ها برای گفتگو و آشتی را سرعت بخشند. یوسف بن احمد العسیمین منشی عمومی سازمان همکاری های اسلامی از حکومت افغانستان، رهبران سیاسی و کشورهای عضو آن سازمان خواسته است تا برای کاهش خشونت ها در افغانستان کار کنند. حسین آونی بوتسالی سفیر سازمان همکاری های اسلامی در افغانستان روز دوشنبه در یک نشست خبری اعلامیه منشی عمومی آن سازمان را با رسانه ها شریک کرد که در آن به حمایت از قطعنامه نشست مکه مکرمه درباره صلح افغانستان تاکید شده است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقام های اندونزیا گفتند که در اثر زلزله شامگاه یکشنبه در شمال آن کشور 142 نفر کشته و بیش از 200 تن دیگر مجروح شده است. اداره سروی جیولوژی ایالات متحده شدت این زلزله را 6.9 ریکتر تعیین کرده و گفته است که زلزله در عمق 10.5 کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است. تلویزیون های محلی اندونزیا تصاویر ویرانی های ناشی از این زلزله را که در ساحه شمالی لومبورگ آن کشور به وقوع پیوست نشر کرده است. در این میان تصویر مسجد نیز به چشم می‌خورد که به گزارش رسانه‌های اندونزیا با نمازگزاران یکجا زیر آوار فرو رفته است. مقام‌های اندونزیایی گفتند که بیشترین رقم تلفات در اثر فروریزی آن مسجد به وقوع پیوسته است. در پی خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای ایران، تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده بر ایران امروز دوشنبه 6 آگوست اثر گرفته شد. در این تحریم‌ها بانک‌ها از فروش دلار به ایران و نیز شرکت‌ها از خرید فرش و محصولات نفتی ایران منع شدند. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
بخش دیگر این تحریم‌ها صنعت کشتیرانی و موترسازی ایران را هدف قرار داده و فروش تیاره طلا و دیگر فلزات کلیدی را به آن کشور نهی می‌کند. با این حال اتحادیه اروپایی به شمول بریتانیا، فرانسه و آلمان که امضا کنندگان توافق هسته‌ای با ایران هستند، با نشر اعلامیه از اعمال دوباره تحریم‌ها بر ایران ابراز تأسف کرده و گفتند که این اتحادیه تلاش خواهد کرد تا مجراهای سرمایه گذاری را در ایران باز نگه دارد. همزمان با تهدید تحریم‌ها بر ایران در 10 روز اخیر بیش از 3 بار رئیس جمهور ترامپ از ملاقات بدون پیش شرط با مقام‌های ایرانی سخن گفت و به این ملاقات ابراز خوشبینی کرد.
در پاسخ به این اقدام ایالات متحده، اتحادیه اروپایی اقدامات جدید را آماده کرده است تا تشبثات اروپایی را از پیامدهای تعزیرات جدید ایالات متحده علیه ایران محافظت کند. مدیر اجرایی آن اتحادیه روز دوشنبه گفت که بسته تدارک دیده شده که نیمه شب دوشنبه به وقت واشنگتن عملی می‌گردد، برای امنیت جهانی مهم بوده و تلاش می‌ورزد اکمالات اقتصادی و مالی را به تهران باز نگه دارد. آن اتحادیه بیان داشته که این بسته اقدامات محکمه آمریکایی را در اروپا نیز مانع می‌گردد و اجازه می‌دهد تا شرکت‌های اروپایی خسارات ناشی از تعزیرات را از جانب هر کسی که باشد جبران کند. عمران خان از حزب تحریک انصاف رسما خود را برای پست آینده صدارت پاکستان نامزد کرد. حزب تحریک انصاف در انتخابات 25 جولای آن کشور 115 کرسی را از آن خود کرد، اما برای کسب اکثریت آرا و تشکیل حکومت کوتاه آمد. انتظار می رود تحریک انصاف یک حکومت ائتلافی را تشکیل دهد. برای اینکه عمران خان بتواند به حیث 19 صدر اعظم پاکستان انتخاب شود، پارلمان آن کشور باید به وی رأی دهد. انتظار می رود عمران خان با مخالفت شدید حزب مسلم لیگ نواز و سایر گروه های سیاسی راه یافته به پارلمان مواجه گردد که ادعا کردند انتخابات پاکستان با تقلب همراه بوده است. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. عربستان سعودی روز دوشنبه سفیر کانادا را در ریاض اخراج و تمام تشبثات جدید خود را با کانادا به تعلیق درآورد. شرح بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
اقدام خشمگینانه ریاض در پی انتقاد کانادا از بازداشت فعالان حقوق زن در عربستان سعودی صورت می‌گیرد. وزارت امور خارجه عربستان سعودی بر روز دوشنبه اعلام کرد که به دنیس هوراک سفیر کانادا در ریاض 24 ساعت وقت داده شده است تا آن کشور را ترک گوید. اعلامیه وزارت امور خارجه عربستان همچنان حاکی است که ریاض سفیر خود را از کانادا نیز فرا می‌خواند. وزارت خارجه کانادا گفته است که از این اقدامات عربستان سعودی به شدت نگران است، اما یک بار دیگر تأکید کرده است که کانادا همواره به حفاظت از حقوق بشر به شمول حقوق زنان و آزادی بیان در جهان متعهد است.
کمیسیون مستقل انتخابات عراق شمارش دوباره آرای انتخابات ماه می آن کشور را تکمیل کرده است. آن کمیسیون روز دوشنبه گفت که آرای شرق بغداد را به خاطر آتش‌سوزی گودام که صندوق‌های رأی و تجهیزات شمارش الکترونیک آرا در آنجا نگهداری می‌شد، دوباره شمارش نمی‌کند. آن نهاد نگفت که آیا شمارش دوباره آرا نتایج انتخابات را تغییر داده یا خیر، و هم مشخص نساخت که چه زمانی نتیجه شمارش دوباره آرا را اعلام می‌کند. ائتلاف به رهبری مقتدا صدر در دور نخست شمارش آرای عراق برنده اعلام شده بود و توانسته بود 54 کرسی را از 239 کرسی پارلمان به دست آورد، اما تا هنوز قادر به تشکیل حکومت نگردیده است. و خبر آخر، اتحادیه اروپایی میگوید که ده ها آتش‌سوزی در جنگلات سویدن در تابستان 2018 یک بار دیگر تاثیرات تغییر اقلیم را در کره زمین برجسته ساخته است. کمیشنر حقوق بشری اتحادیه اروپایی میگوید که با یک حقیقت تازه در رابطه با تغییر اقلیم مواجهند. کریستوس استالیاندس روز دوشنبه گفت که 28 عضو اتحادیه اروپایی باید به گونه جمعی از این فاجعه ها بیاموزند و برای پاسخگویی به آن در سرتاسر اروپا مشترکاً آماده تر و قوی تر عمل کنند. استالیاندس گفت که بیش از 360 کارمند اطفایه، 7 تیاره، 6 هلیکوپتر و 67 واسطه نقلیه از طریق میکانیزم محافظت از مردم ملکی اروپا در 3 هفته اخیر در این بزرگترین عملیات آتش نشانی شرکت کردند که در یک دهه اخیر نظیر نداشته است. آتش سوزی مهار شده، اما مقامات تا هنوز هم در حالت آماده باش قرار دارند. و با اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و حال می پردازیم به تقدیم گزارش های این ساعت. در افغانستان شورای عالی صلح می گوید که احتمال آن می رود که رئیس جمهور در ایام عید قربان نیز با طالبان آتش بس اعلام کند و انتظار می رود که این آتش بس طولانی مدت باشد. سخنگوی شورای عالی صلح گفت مردم افغانستان از طالبان نیز انتظار دارند که با اعلام آتش بس زمینه گفتگوهای صلح بین الافغانی را فراهم سازند. با این حال تحلیلگران مسائل مربوط به گروه طالبان بدین باورند که در عید قربان این گروه شدت جنگ را کاهش خواهند داد، اما اعلام آتش بس از سوی طالبان خیلی اندک است. گزارش از حسیب مودودی.
با نزدیک شدن عید قربان این احتمال که دولت افغانستان بار دیگر با طالبان آتش بس می کند قوت گرفته است. شورای عالی صلح هم می گوید که انتظار می رود این آتش بس دراز مدت باشد تا اعتماد میان دو طرف بیشتر شود و در نهایت زمینه برای صلح دائمی فراهم گردد.
ما از طالبان مسئله افغان می خواهیم تا صدای مردم افغانستان نادیده نگیرند و زودی اعلان آتش بس دائمی بکنند و صدای مردم صدای آتش بس است، صدای مردم صدای صلح‌خواهی است. هیئت خود به خاطر آغاز مذاکرات مستقیم با حکومت زود اعلان کنند.
با این حال برخی ها بدین باورند که حملات طالبان در عید قربان کاهش خواهند یافت و اما احتمال اعلام آتش بس اسای این گروه اندک است.
در عید هم مردم میخواه ولی مردمای یا دستهای پنهان شده هستند که آتش بس را طرف منفی برای و آتش بس را متضرر کنه. به این خاطر به نظرم این رقم که در عید گذشته بودن این رقم آتش بس نخواهد باشه.
ظاهراً آتش بس عید سعید فطر در جنگ افغانستان تغییر ملموس نیاورد و با پایان یافتنش جنگ به گونه ادامه یافت که قبلاً وجود داشت. آگاهان نظامی میگویند که هرچند جنگ افغانستان رای حل نظامی ندارد، اما در صورت آتش بس مراقب حرکات طالبان باید بود تا اهداف ویرانگرانه را دنبال نکنند.
اگر آتش بس میشه هم به نفع ما هست، ما در جهان به اصطلاح مطرح میشیم، در جهان داره یک چیز میشیم که ما تروریست نیستیم، ما صلح میخواییم، ما جنگ نمیخواییم. یک موضوع است. موضوع دومش است که خودم باید تقویه کنیم. در خود نظامی یک واژه است، میگه ما دوستی میکنیم، صلح میخواییم، همه چیز میکنیم، لیکن باروت خود خشک نگاه میکنیم.
امروز در نشست شورای وزیران رئیس اجرایی افغانستان گفت که تماس میان طالبان و امریکا برای زمینه سازی گفتگوهای صلح افغانستان است. آقای عبدالله بار دیگر تاکید کرد که داعش شامل آتش بس و روند صلح افغانستان نخواهد بود.
در شمال کشور تعدادی از نیروهای داعش تسلیم شدند که با اونا بعیث اسرایی که در جنگ دستگیر شدن برخورد میشه. تسلیمی به معنای این نیست که اونا جنایت کرده باشند و بعد بیان در زمانی که چهار بالایشان حصر شده و بیان به طرف دولت و بعد به اونا پناه داده شود و جنایت را که اینا انجام دادن از او چشم پوشی شود.
مردم هم میگویند که خواهان آتش بس و صلح هستند. شورای سرتاسری علما نیز از حکومت و طالبان خواسته که به مناسبت عید قربان آتش بس همیشگی کنند. آتش بسی که به گفته مردم آغاز باشد برای پایان 40 سال جنگ در افغانستان.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها. ریاست اجرایی افغانستان ضمن تایید گفتگوهای مقام های آمریکایی با طالبان در قطر می گوید که این بازدیدها وسیله برای تسهیل گفتگوهای مستقیم حکومت و طالبان است. خیرالله رسولی در مورد این که آگاهان سیاسی به چی باورند گزارش می دهد.
عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفت که حکومت در جریان گفتگوهای آمریکا و طالبان در قطر قرار دارد. آقای عبدالله که روز دوشنبه در نشست شورای وزیران صحبت می‌کرد، افزود که این تماس‌ها در گذشته نیز وجود داشته و در این اواخر نیز صورت گرفته است. این نخستین بار است که یکی از سران حکومت افغانستان دیدارهای مقام‌های آمریکایی با نمایندگان طالبان را در دوحه پایتخت قطر تایید می‌کند. رئیس اجرایی افغانستان گفت:
موضوع بحث کاملاً دولت افغانستان در جریان است. زمینه سازی برای مذاکره مستقیم بین طالبها و دولت افغانستان است. موضوع اصلی بس و فراتر از او چیزی نبوده و نیست.
پیش از این نیز ارگ گفته است که هر گونه تماس های کشورهای همکار افغانستان با گروه طالبان به منظور تسهیل روند گفتگوهای صلح است و رهبری مذاکرات مستقیم را افغان ها به دوش خواهند داشت. پیش از این طالبان تایید کردند که نمایندگان این گروه با شماری از مقام های آمریکایی در دوحه پایتخت قطر ملاقات کردند. یک مقام ارشد گروه طالبان به صدای آمریکا گفته است که ریاست این هیئت آمریکایی را الیس ویلز، معاون دستیار وزیر خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی، بر عهده داشت. وزارت خارجه آمریکا هنوز رسما این دیدار را رد یا تایید نکرده است. در همین حال سازمان همکاری های اسلامی از هر گونه تلاشی که منجر به گفتگوهای بین الافغانی شود اعلام حمایت کرد. حسین اونی بوتسالی، سفیر و نماینده دائمی این سازمان در افغانستان، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت:
OIC will patiently and with determination.
سازمان همکاری های اسلامی با شکیبایی و عزم با حکومت افغانستان گام برمی دارد و صلح را تامین می کند. این سازمان با تمام جوانب، افغان ها و جامعه جهانی، کسانی که طرفدار صلح هستند، تسهیل کنندگان و ایجاد کنندگان اجماع ملی یک جا گام برمی دارد. با این حال آگاهان سیاسی به این باورند که آمریکا یکی از جوانب دخیل در قضایای افغانستان دست باز دارد و در این حال باید پاسخگو باشد. یاسر احمدزی رئیس انستیتوت صلح افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که گفتگوهای مقامهای ایالات متحده آمریکا با نمایندگان طالبان در قطر یکی از تلاش‌های آن کشور در قبال صلح افغانستان است. آقای احمدزی با اشاره به قاطعیت حکومت دونالد ترامپ در قبال قضایا افسود:
حالت واقعا آمریکا می‌خواهد، چون به واقعیت‌ها پی برد که نمیشه از طریق پاکستان بارها تکرار شه و نمو نقطه‌هایی که قبلا تکرار شده بود دیگه نتیجه نداد، خودشان دست به کار شدن. و دیگه موضوعی که طبعا طولانی‌ترین جنگ در تاریخ آمریکا جنگ افغانستان است، پول‌های گزافی که به خاطر ادامه جنگ مصرف میشه مسئول است در مقابل شهروندانشان جوابدهی باشه حکومت آمریکا. البته
این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها مقامات آمریکایی گفتند که اداره دونالد ترامپ از نیروهای افغان تحت حمایت این کشور خواسته است تا از مناطق کم جمعیت افغانستان عقب نشینی کنند و این بخشی از پالیسی جدید آن کشور است. این تصمیم به خاطر کاهش تلفات نیروهای افغان و تمرکز روی امنیت بهتر شهرها گفته شده است، ولی تصمیم نهایی به دوش حکومت افغانستان است. به گفته آگاهان این مسئله نیز با روند صلح چندان بی ربط نیست، اما عبدالله عبدالله رئیس اجرای افغانستان گفت که موضوع ترک مناطق و فراخواندن نیروهای امنیتی از آنجا آنگونه نیست که به اذهان عمومی داده شده است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
پایان بی‌نتیجه نشست سه جانبه احزاب، حکومت و کمیسیون انتخابات. پنجمین نشست سه جانبه کمیسیون مستقل انتخابات، حکومت و احزاب سیاسی افغانستان در خصوص انتخابات پیشرو بدون نتیجه پایان یافت. معاونیت دوم ریاست جمهوری با نشر اعلامیه با عنوان دیدگاه حکومت، بجز از یک طرح پیشنهادی احزاب سیاسی که همانا نظارت از پروسه انتخابات است، متباقی دو پیشنهاد دیگر احزاب را غیر عملی خوانده است. احزاب سیاسی هنوز هم به موقف خود اصرار دارند، اما نهادهای نظارت انتخاباتی و آگاهان مسائل سیاسی و حقوقی در کابل طرح پیشنهادی احزاب را معقول ولی در شرایط کنونی غیر عملی می دانند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
در آخرین نشست مشترک میان احزاب سیاسی، کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت افغانستان که بعد از ظهر یکشنبه به ریاست سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شده بود، روی طرح پیشنهاد سه فقره احزاب سیاسی بحث‌های نفسگیر صورت گرفت ولی بدون نتیجه پایان یافت. طرح سه فقره احزاب عبارت بودند از نظارت احزاب از پروسه انتخابات، استفاده از تکنولوژی بایومتریک در انتخابات و تغییر در نظام انتخاباتی از سیستم کنونی رأی واحد غیر قابل انتقال یا SNTV به سیستم مختلط و تناسبی. در اعلامیه معاونت دوم ریاست جمهوری به عنوان دیدگاه حکومت از جمله طرح سی نکاتی احزاب سیاسی، حکومت فقط یک طرح آن همان نظارت احزاب سیاسی از پروسه انتخابات را پذیرفته است و متباقی دو طرح دیگر را غیر عملی خوانده رد کرده است. اسدالله سعادتی، یک تن از مذاکره کنندگان از سوی احزاب، میگوید که طرح احزاب سیاسی به شکل یک بسته پیشنهادی یا پکیج بوده است و اگر یک فقره آن هم رد شده باشد برای احزاب پذیرفتنی نیست و احزاب تا این نشستی در این خصوص بحث نموده موقف خود را اعلام خواهند کرد.
این پکیج سه تا موضوع اساسی داشت و احزاب نظرش بر اینه که هر سه موضوع در قالب پکیج باید مورد قبولی قرار بگیره و اگر از هم تفکیک شوه احزاب به او قانع نیست.
آقای سعادتی در مورد واکنش احزاب سیاسی گفت که حالا در رابطه با واکنش و اقدامات بعدی مشورت ها ادامه دارد. هرچند حکومت در اصول طرح پیشنهادی احزاب سیاسی را میپذیرد، ولی با توجه به محدودیت های زمانی از پذیرش دو فقره ای از طرح احزاب اظهار ناتوانی میکند. اما نهادهای نظارت انتخاباتی هم و ارزیابی از وضعیت مملکت تقریبا با حکومت هم نوا بوده، میگویند که احزاب سیاسی نباید به خواستهایشان اصرار بکنند. ما محمد نعیم ایوبزاده رئیس نهاد نظارتی انتخاباتی موسوم به تیفا به این عقیده است که طرح احزاب سیاسی در کل معقول است، اما با توجه به وضعیت تکنیکی، ظرفیت موجود در کمیسیون انتخابات و محدودیت زمانی، طرح احزاب نه تنها عملی نیست بلکه سبب برگزار نشدن انتخابات در سال جاری خواهد شد.
که به باور ما این دو طرح برای انتخابات پیشرو عملی نیست، اما طرح معقول است انتخاباتهای آینده و برای تغییر سیستم و ساختار انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری، شورای ولایتی و بک انتخابات.
آگاهان مسائل حقوقی هم خواست احزاب سیاسی برای تغییر نظام و سیستم انتخاباتی را کاملا غیر قانونی خوانده، میگویند که احزاب سیاسی لطف بکنند و یک بار قانون اساسی را مطالعه نمایند. دکتر کبیر رنجبر آگاه به مسائل حقوقی و عضو پیشین مجلس در مورد چنین گفت:
سیستم انتخاباتی SNTV رای واحد غیر قابل انتقال در قانون اساسی تسجیل شده و اینا هیچ کس به این توجه نمی کنه تا زمانی که در قانون اساسی تغییرات نبیاید، غیر ممکن است که ما بتانیم حتی در قانون انتخابات سیستم زیر تغییر بدیم. در ماده 83 قانون اساسی و در ماده 61 هم در انتخابات در ارتباط به انتخابات ولسی جرگه و هم در ارتباط به انتخابات انتخاب رئیس جمهور صراحت داره.
در یک بخش از اعلامیه معاونت دوم ریاست جمهوری در مورد تغییر نظام انتخاباتی نوشته شده است که این طرح تغییر نظام انتخاباتی بر علاوه محدودیت زمانی پیچیدگی های خاص خود را دارد که نیازمند بحث وسیع ملی را دارد. با موجب اعلامیه معاونت دوم ریاست جمهوری، راه درست این خواهد بود که پارلمان کشور در مورد تغییر نظام انتخاباتی تصمیم بگیرد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. صدها تن از عالمان دینی، فعالان مدنی و زنان در ولایت بامیان به حمایت از اعلامیه عالمان کشورهای اسلامی در مکه و بیانیه شورای علما از طرفهای درگیر در کشور خواستار پایان بخشیدن جنگ در افغانستان شدند. ظفر بامیانی درباره گزارش می دهد.
صدها تن از عالمان دین، فعالان مدنی و زنان در ولایت بامیان در یک گرد همایی حمایتشان را از اعلامیه علمای کشورهای اسلامی در حرمین شریفین و فتوای عالمان دینی افغانستان ابراز داشتند. عالمان دین و فعالان مدنی بامیان در این گرد همایی طولانی ترین تومار را برای پایان جنگ میان دولت افغانستان و طالبان امضا کرده و از هر دو جانب درگیر خواستند تا به جنگ افغانستان پایان داده شود. شورای علمای بامیان از دولت افغانستان و گروه طالبان خواست تا در جریان عید سعید قربان نیز هر دو جانب روی آتش بس دوامدار در کشور توافق کنند. محمد سجاد محسینی معاون شورای علمای بامیان گفت:
برنامه صلح و یا آمدن صلح در سراسر افغانستان، همونطور که علمای سراسر کشور فتوا داده، ما تایید میکنیم و باید مؤید صلح باشیم و همچنین در عید قربان اگر آتش بس اعلان شود، ما اصلی نفس آتش بس ما تایید میکنیم، ولی آتش بس در قالب آتش بس باشه، نه در قالب تسلیمی دولت به تروریستا.
برای نخستین بار در ماه گذشته میلادی 100 عالم دین از 36 کشور جهان اسلام در مکه مکرمه جنگ افغانستان را ناروا اعلام کرده و کشتن شهروندان بیگناه افغان را از دیدگاه اسلام نامشروع خواندند. عالمان دینی در بامیان حمایت از فتوای عالمای جهان اسلام مبنی بر پایان جنگ در کشور را یکی از دستاوردهای مهم دولت افغانستان یاد کردند و گفتند که حمایت عالمان از صلح به جنگ افغانستان پایان می‌دهد. حاج احمد امید، ملا امام مسجد جامع رهبر شهید در ولایت بامیان گفت:
ما معتقدیم در اینجا همین کاری که امروز ما به خاطرش جمع شدیم، حمایت از فتوای علمای جهان اسلام و فتوایی که علما در کابل دادن، این بزرگترین و بهترین دستاورد طی چندین سال است که در این کشور به دست آمده. جنگ را هم اینها آتشش را شعله‌ور می ساختن. کسانی که می جنگیدن به نام اینها و پشتوانه اینها به حمایت اینها این کار را می کردن. اینها وقتی یک دست می شود، اکثریت 90% را تشکیل می دهد، حرمت این جنگ را اعلام می کند، این خود به خود روی همه تأثیر می گذارد.
اشتراک کنندگان بر اساس اعلامیه شورای علما جنگ طالبان و سایر گروه‌های مسلح علیه دولت افغانستان را در همایش نامشروع خواندند. فعالان مدنی و شماری از جوانان بامیانی نیز با حمایت از اعلامیه اخیر آلمان علما در مکه مکرمه و شورای علمای افغانستان جنگ جاری میان دولت و گروه‌های مسلح غیرمسئول را عامل ویرانی کشور یاد کردند. ابراهیم تولا فعال مدنی در ولایت بامیان:
این یک دستاورد بزرگی است یا بهترین اسلحه ای است که می توان از آن در مقابل دشمنان مردم افغانستان که در پشت نقاب اسلام پنهان شده اند مبارزه کرد.
برخی از اشتراک کنندگان این گرد همایی مردمی حمایت از صلح در بامیان، فساد موجود در کشور را یکی دیگر از عوامل جنگ در افغانستان خواندند. سید ابوالقاسم رئیس شورای مردمی بامیان گفت:
فساد و این جنگ هر دو تیغه یک قیچی هستند که ریشه یک ملت را قطع میکنند.
فعالان مدنی، زنان و عالمان دین در بامیان از دولت افغانستان و کشورهای حمایت کننده این کشور خواستند تا در زمینه از بین بردن فساد نیز گامهای عملی برداشته شود. در پایان این مراسم صدها تن از اشتراک کنندگان این گردهمایی مردمی تومار حمایت از صلح را زیر نام طولانی ترین تومار برای ختم طولانی ترین جنگ در افغانستان امضا کردند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا. حال توجه کنید به آخرین گزارش این ساعت. تحریم‌های اقتصادی آمریکا بر ایران از نیمه امشب به وقت واشنگتن اثر گرفته می‌شود. در این تحریم‌ها بانک‌ها از فروش دلار به ایران و نیز شرکت‌ها از خرید فرش و محصولات نفتی ایران منع شده‌اند. بخش دیگر این تحریم‌ها صنعت کشتیرانی و موترسازی ایران را هدف گرفته و فروش طیاره، طلا و دیگر فلزات کلیدی را به آن کشور نهی می‌کند. اتحادیه اروپایی با نشر اعلامیه از اعمال دوباره تحریم‌ها بر ایران ابراز تأسف کرد. این گزارش را از ژیلا نوری می‌شنویم.
مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده در راه برگشت از سفر جنوب شرق آسیا در حضور خبرنگاران گفت قصر صفحه جزئیات عملی ساختن تحریم‌های تازه علیه ایران را امروز دوشنبه اعلام می‌کند.
ایالات متحده اکنون با فشار مالی و دیپلماسی می‌خواهد رژیم را با وجودی که از آن برای غنی‌سازی خود و برای تخریب و کشتار استفاده می‌کند مانع شود. ما مسئولیت داریم تا حد اکثر فشار را بر ظرفیت رژیم برای ایجاد و انتقال پول وارد آوریم و این کار را خواهیم کرد. هدف این کمپین تغییر موضع تحریمات بر سکتور بانکی و انرژی ایران است.
وزیر خارجه آمریکا بر روز یکشنبه در برگه توییتر خود از خشونت در ایران به خاطر مشکلات اقتصادی و اعتراضات ضد فساد اظهار نگرانی کرده است.
ما میخند روی گزارش های خشونت رژیم ایران علیه ملکی های غیر مسلح نگران استیم. ایالات متحده از حق مردم ایران برای اعتراض علیه فساد و سرکوبی رژیم بدون نگرانی انتقام متقابل حمایت میکند.
رئیس جمهور ترامپ نیز دلیل خروج ایالات متحده را از موافقتنامه هسته ایران با جهان تغییر ایران میخواند، ولی میگوید که آماده است با رهبران ایران گفتگو کند.
من ایالات متحده را از پیمان هسته‌ای یک جانبه با ایران بیرون کشیدم و ایران دیگر آن کشور سابق نیست. همین قدر می توانم بگویم که می بینیم چی می شود، اما ما آماده هستیم تا معامله واقعی را با ایران داشته باشیم، نه معامله ای که توسط اداره قبلی ایالات متحده آمریکا صورت گرفت و یک فاجعه.
اما رهبران ایران مکررن پیشنهاد آقای ترامپ را برای گفتگو رد کرده و از مشی اداره آقای ترامپ انتقاد میکنند.
شنونده های ارجمند، برنامه خبری این ساعت دری از رادیو آشنا صدای آمریکا به پایان رسید. اکنون توجه کنید به بخش پشتو که روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 پخش می شود. خدا نگهدار.